بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آخرین برآوردها قربانیان زمین لرزه هائیتی را 50,000 تن اعلام می کند. چین برای نشست 5+1 در مورد پرونده هسته ایران نماینده‌ای بلند پایه اعزام نمی کند. و دیدبان حقوق بشر خواستار خلع سعید مرتضوی از معاونت دادستان کل کشور شد. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم از شما دعوت میکنم در این روز تعطیل زمستانی نیم ساعت با ما و با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه باشید. در مجله صبحگاهی مرور میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. بر اساس آخرین برآورد سازمان صلیب سرخ هائیتی، زمین لرزه عصر سه‌شنبه در آن کشور تاکنون 50,000 کشته داشته است. این همه در حالی است که به واسطه خرابی گسترده زیرساخت‌ها عملاً امکان امدادرسانی به مردم نیازمند کمک وجود ندارد. در حال حاضر فرودگاه پورتو پرنس ظرفیت پذیرش هواپیماهای بیشتر را نداشته و کمک‌های ارسالی جمع شده در این فرودگاه به کندی و با تأخیر زیاد توزیع می‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز در هائیتی دولتی وجود ندارد تا بتواند کمک‌ها را در بین 3 میلیون نفری که بر حسب تخمین صلیب سرخ جهانی نیازمند دریافت کمک هستند توزیع کنند. در ارتباط با زمین لرزه هائیتی، سازمان ملل اعلام کرد که تاکنون اجساد 36 مأمور این سازمان که در هائیتی مأموریت داشتند از زیر آوار زمین لرزه روز سه‌شنبه بیرون کشیده شده است. به گفته دیوید ویمهرست، مقام ارشد سازمان ملل در هائیتی، در بین کشته شدگان 13 کارمند غیر نظامی و 19 مأمور نظامی پاسدار صلح دیده می شوند. این بیشترین تلفاتی است که سازمان ملل در یک حادثه در یک منطقه محل مأموریت خود متحمل می شود. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، پیشتر گفته بود که 150 مأمور این سازمان پس از وقوع زمین لرزه در پورتو پرنس پایتخت هائیتی ناپدید شدند و اثری از آنها در دست نیست. در مورد زمین لرزه هائیتی گزارش های دیگری هم داریم که در ادامه همین مجله به آگاهی شما می رسانیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که چین در گفتگوهای آتی کشورهای عضو گروه 5+1 در مورد پرونده هسته ایران با نماینده بلندپایه‌ای شرکت نخواهد کرد. فیلیپ کرالی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت که نماینده چین در این گفتگوها پایین‌تر از مدیر سیاسی خواهد بود. با این همه وی اضافه کرد که به نظر دولت آمریکا صرف نظر از رده اداری نماینده چین این گفتگوها مفید و سودمند خواهند بود. ایالات متحده و سه کشور غربی دیگر گروه 5+1 در چند ماه گذشته در تلاش بودند تا چین و روسیه سیاست عدم تمایل خود به تشدید تحریم ها علیه ایران را کنار بگذارند و با اعمال تحریم های بیشتر بر ایران موافقت کنند. دیدبان حقوق بشر ضمن مثبت ارزیابی کردن ارائه گزارش از جانب کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در مورد وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که جرایم حقوقی سعید مرتضوی ورای دامنه تحقیقات این کمیته درباره نقش وی در آزار و اذیت زندانیان است. جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر، در این باره اظهار داشت که سابقه بد سعید مرتضوی به سالها پیش باز می‌گردد و کمیته ویژه مجلس ایران باید تحقیقات خود در این زمینه را وسعت ببخشد. در مورد همین خبر گزارش تکمیلی خواهیم داشت که در این مجله به آگاهی شما خواهیم رسوند.
مرتضی میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ تلفات در هائیتی به 10,000 تن رسیده است. گزارشی داریم از آخرین وضعیت در این کشور مصیبت زده. نگاهی هم می‌اندازیم به وضعیت یک دانشجوی زندانی در ایران، مهدیه گلرو، که به اتفاق همسرش وحید لعلی‌پور همچنان در بازداشت است. سرانجام پس از تاییدها و تکذیب‌ها، کنسول ایران در نروژ در تلویزیون آن کشور حاضر شد و اعلام کرد که در حمایت از جنبش اعتراضی مردم از سمت خود استعفا کرده است. در این باره هم گزارشی خواهیم داشت. اینها و بیشتر از جمله گزارش‌های فرهنگی و ورزشی در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد جمعه در تهران، 11:35 شامگاه پنجشنبه در پورتوپرنس، پایتخت مصیبت دیده هایتی که این روزها وجدان هر انسان دوستی را به درد آورده و قربانیانی فراوان بر جای گذاشته. همانطور که در خبرها شنیدید، با اینکه مرگ دست کم 50,000 تن تاکنون بر اثر این زلزله تایید شده، هنوز ارزیابی دقیقی از شمار مجموع قربانیان در دست نیست. تازه ترین گزارش ها را در این مورد بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از ظهر پنجشنبه از افزایش کمک‌های ایالات متحده به هایتی خبر داد و اعلام داشت که $100 میلیون کمک فوری در اختیار این کشور قرار می‌دهد. علاوه بر این به دستور رئیس جمهور آمریکا چندین فروند کشتی، هواپیمای حمل و نقل، هلیکوپتر و نیز تیم‌های امداد همراه با بیمارستان‌های دریایی به هایتی فرستاده شده است.
It's important that everybody in Haiti understand at this very moment one of the largest relief efforts in our recent history.
آقای اوباما روز پنجشنبه گفت بسیار مهم است که تمامی مردم هایتی بدانند که در این لحظه یکی از بزرگترین تلاش‌های کمک رسانی در تاریخ به سوی هایتی سرازیر شده است. تیم‌های کاوش و نجات بیشتری راهی هایتی شده‌اند. خوراک بیشتر، آب بیشتر، پزشکان، پرستاران و امدادگران بیشتری با وسایل لازم به آن کشور گسیل شده‌اند. 3500 سرباز، 2200 تفنگدار نیروی دریایی و 100 تن از نیروهای ویژه لشکر 82 نیروی هوایی آمریکا روز پنجشنبه وارد هایتی شدند.
Our military has secured the airport and prepared it to receive the heavy equipment and resources.
پرزیدنت اوباما همچنین گفت که افراد نظامی آمریکا کنترل فرودگاه پورتو پرنس را در دست گرفتند و آماده پذیرفتن هواپیماها در 24 ساعت شبانه روز هستند. تنها فرودگاه پورتو پرنس از آسیب زمین لرزه 7 ریشتری در امان نمانده و برج مراقبت آن از کار افتاده است. اگرچه از تعداد قربانیان زمین لرزه هایتی و میزان خسارت‌های وارده تصویر روشنی در دست نیست، ولی گستره کشته شدگان و آسیب دیدگان از یک فاجعه بزرگ حکایت می‌کند. در واشنگتن هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز بامداد روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که حدود 3 میلیون تن از ساکنان پورتو پرنس پایتخت هایتی و از جمله 45,000 آمریکایی هر یک به نوعی از این حادثه طبیعی آسیب دیدند.
Now most urgently our priority is search and rescue.
خانم کلینتون گفت اولویت فوری کاوش و نجات افرادی است که در زیر آوارها مانده‌اند. رقم این گرفتار شدگان نیز ده‌ها هزار تن تخمین زده می‌شود.
But in the coming days we will have to also work closely with the international community.
خانم کلینتون افزود که طی روزهای آینده آمریکا به همراه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، دولت و مردم هایتی به نیازهای فوری و درازمدت ناشی از پیامدهای این فاجعه خواهد پرداخت. در این میان بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه خبر کشته شدن تعدادی از اعضای هیئت نمایندگی این سازمان در هایتی را تایید کرد. سازمان ملل متحد علاوه بر کادر غیر نظامی 3000 نیروی پاسدار صلح در هایتی دارد.
One of the most heartening facts in this otherwise heartbreaking story is a dimension.
آقای بانکیمون در کنفرانس خبری روز پنجشنبه گفت یکی از واقعیت‌های تکان دهنده این حادثه دردآور ابعاد کمک‌های بین‌المللی است. مردمان در 4 گوشه گیتی برانند تا به آسیب دیدگان هایتی کمک کنند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:09 بامداد در ایران. از موضوع تأسف‌بار زلزله هایتی اندکی فاصله بگیریم و به موضوعات مرتبط با ایران بپردازیم. سرانجام پس از تاییدها یا تکذیب‌های متفاوت، شب گذشته تلویزیون دولتی نروژ برنامه‌ای رو پخش کرد که مستقیماً در اون کنسول استعفا کرده جمهوری اسلامی ایران در نروژ در اون برنامه حاضر شد و خبر استعفای خود و همچنین خبر پناهندگی خود به کشور نروژ رو تایید کرد. در این باره بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
تلویزیون دولتی نروژ به تازگی در برنامه ویژه‌ای بار دیگر به انعکاس استعفای کنسول جمهوری اسلامی ایران در آن کشور پرداخت و این بار در گفتگوی ویژه و اختصاصی با محمد رضا حیدری به شک و شبهه‌هایی که در روزهای اخیر در مورد استعفای وی از سمتش در این سو و آن سو در جریان بوده پایان
داد.
در این برنامه ویژه دوربین تلویزیون نروژ به خانه آقای حیدری رفت و یکی از ایرانیان ساکن نروژ با دست گلی بازگشت او را به آغوش ملت تبریک گفت.
سلام آقای حیدری، بازگشت شما رو به جنبش آزادانه خانه مردم.
اتر 20 سال دیپلماتی و 3 سال som konsul ved den iranske ambassaden.
گوینده رپورتاج گزارش خود را چنین آغاز کرد که محمد رضا حیدری پس از 20 سال سابقه کار دولتی و 3 سال خدمت در مقام کنسول ایران در اسلو پایتخت نروژ سرانجام تصمیم خود را اتخاذ کرده است. در ادامه رپورتاج به تظاهرات گسترده در خیابان‌های شهرهای ایران اشاره می‌شود و اینکه او دیگر حاضر نبود بخشی از حاکمیت ایران در رویارویی با مردم باشد.
در طول این 7 ماه گذشته من دائما با خودم کلنجار می‌رفتم که چرا باید این اتفاقات تو کشور من بیفته؟ مردم من مگه چی می‌خوان؟ و در روز عاشورا خون هموطنای من فقط به خاطر آزادی و اون چیزی که در واقع دموکراسی میگن در دنیای غرب ریخته شد به زمین و دیگه وجدان من در واقع تحمل نداشت دیدن این صحنه رو و دیگه اعلام کردم که از کارم استعفا میدم تا بدونن مردم که ما در جهت اونا داریم حرکت می‌کنیم.
پس از انتشار اخبار مربوط به استعفای کنسول ایران در نروژ، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر را تکذیب کرد و گفت که محمد رضا حیدری هنوز به ایران باز نگشته و افزود دلیل حضور او در نروژ انتظار برای پایان سال تحصیلی فرزندانش است. سفارت ایران در اسلو نیز پس از انتشار خبر استعفای حیدری را تکذیب کرده بود و گفته بود که مأموریت او بیش از یک ماه است که به پایان رسیده و جانشین او به نروژ آمده است. گزارشگر نروژی سپس به وقایع پس از استعفای حیدری می‌پردازد و می‌گوید پس از آنکه او استعفا داد مقامات ایرانی با او تماس گرفتند و به او پیشنهادهایی دادند.
من زیر بار این مسئله نرفتم چون به من پیشنهاد کردن تا اگه این خبر رو تکذیب کنی و مصاحبه کنی میتونی برگردی، ولی عملا راهی رو که رفتم میدونم درسته و وجدانم از این مسئله ناراحت نیست و امیدوارم بقیه دوستای من در اقصا نقاط دنیا که صدای من و تصویر من رو میبینن و من رو میشناسن تو مسیری که مردم قدم میزنن بزنن و یک مقدار از منافع شخصی بگذرن و به منافع ملت و در واقع منافع مردمشون فکر کنن.
گوینده نروژی تایید میکند که آقای حیدری هنوز از نروژ تقاضای پناهندگی سیاسی نکرده است، اما بعید نیست که در آینده نزدیک این کار را انجام دهد. به گفته گزارشگر تلویزیون نروژ، محمد رضا حیدری امیدوار است مبارزات مردم ایران نتیجه دهد و ایران آزاد شود تا او بار دیگر به کشورش سفر کند. اما استعفای یک دیپلمات ایرانی چه معنایی میتواند داشته باشد؟ بیانگر چیست و چه انگیزه هایی را در بر دارد؟ این سوالی بود که مدت کوتاهی پس از انتشار خبر استعفای کنسول جمهوری اسلامی ایران در نروژ با خسرو اکمل دیپلمات و یکی از سفرای سابق ایران در دوران پهلوی دوم در میان گذاشتیم. آقای اکمل به رادیو فردا چنین گفت:
اصولاً این طور بوده است و تجربه سابقه نشون داده وقتی رژیمی سست بنیاد میشه نارضایتی بیشتر میشه و معمولاً در سفارتخانه ها اون اشخاصی که نارضایتی هایی دارن یا نسبت به رژیم خیلی سروستگی ندارن شروع میکنن به ریزش و استعفا یا خارج شدن یا پناهنده شدن و از این قبیل کارها. در همه جا سابقه داره، در ایران هم حتی در دوره قبل هم این بود که اونایی که قدری ناراضی بودن اول کسانی بودن که در سفارتخونه ها یا نمایندگان سیاسی آمدن و اظهار عدم رضایت کردن و همکاری نکردن.
خسرو اکمل، دیپلمات و سفیر سابق ایران در استرالیا در دوران پهلوی. در جریان سرکوب مخالفان دولت در ایران در پی انتخابات 22 خرداد تا کنون بنابر گزارش‌های گوناگون 10 نفر کشته و بیش از 5000 نفر نیز بازداشت شدند. موج برخورد با معترضان از روز عاشورا تا کنون شدت بیشتری یافته است.
گزارش کیان معنوی را می‌شنیدید. همونطور که در گزارش هم شنیدید، آقای حیدری هنوز از کشور نروژ درخواست پناهندگی نکرده و بنابراین پوزش میخوام از مطلب نادرستی که درباره پناهندگی ایشون در ابتدای این برنامه گفتم.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
8:15 دقیقه بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل، از روز 11 آذر ماه به اتفاق همسرش وحید لعلی‌پور در منزلشان دستگیر شدند و همچنان در بازداشت هستند. به تازگی برخی از وبسایت‌های خبری اعلام کردند که خانم گلرو در ملاقاتی با خانواده‌اش گفته بازجویان برای آزاد کردن همسرش یک شرط قائل شدند، شرط همکاری او با بازجویان. محمد اولیای فرد، وکیل خانم گلرو، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌دهد. یادآوری می‌کنم این گفتگو شب گذشته انجام شده.
بله، بنده وکیل خانم مهدیه گلرو هستم. از 2 پیش، از زمانی که ایشون محروم از تحصیل شدن، ما دنبال وضعیت اینها بودم تا زمانی که این محروم از تحصیل ها که 5 بودن در دانشگاه علامه تحصیل کردن و بازداشت شدن، به مدت 8 در اوین بودن و بعد قول داد معاون امنیت اون زمان آقای حداد که کار تحصیل اینها رو انجام بده و البته این یک وعده بیش نبود، به خاطر اینکه بخوان. از اون زمان پرونده اینها مطرح بود، شورای حق دفاع هم از همون زمان تشکیل شد، دیگران هم پیوستن به این مسئله، تا اینکه چندی پیش محاکمه ایشون در شعبه 12 انجام شد، 1 حبس به صورت تعلیقی دادن. البته این ما میدونستیم که این حکم تعلیقی یه چیز نمادینه، به خاطر اینکه با توجه به فعالیت‌های خانم مهدیه گلرو مجدداً ایشون بازداشت بشه، این 1 براش محسوب میشه و بعد بکشه، که به فاصله 2 از این حکم حتی ما فرصت تجدید نظر نداشتیم، ایشون رو بازداشت کردن. تا کنون ایشون بازداشت هستش و همراه همسرش آقای وحید لعلی‌پور. من تعجب کردم چرا همسر ایشون رو گرفتن. در دیداری که با خانواده همسر ایشون داشتم گفتم که 2 امکان داره وجود داشته باشه. یکی این که چیزایی رو ازشون سوال بکنن، تحت فشار قرار بدن که اطلاعاتی راجع به ایشون بده، و یا این که آقای لعلی‌پور رو در واقع اهرم فشاری بکنن برای تحت فشار قرار دادن خانم مهدیه گلرو و بگن که بله همسرت هم که دستگیر شده و با تحت فشار قرار دادن اون بتونن امتیازاتی بگیرن از خانم مهدیه گلرو و ایشونو وادار به اقرار به جرائم ناکرده بکنن.
به گزارش شبکه جنبش راه سبز جرس، مهدیه گلرو در ملاقات با خانواده‌اش گفته که بازجوها شرطی برای آزادی همسرش گذاشتن و اون شرط این هست که با بازجوها همکاری کنه خانم گلرو. شما در این باره تا چه حد اطلاع دارین؟
من هم این رو شنیدم که همچین مسئله وجود داشته و میتونم بگم که مغروم به صحت هستش، چون که همسر ایشون هیچ گونه فعالیتی نداشته و بیشتر دستگیری همسر خانم گلرو برای استفاده ابزاری در جهت تحت فشار قرار دادن خانم گلرو به اقرار به جرائم ناکرده باشه.
خانم گلرو به خانواده‌شون گفتن که اقدام علیه امنیت ملی از طریق ایجاد اغتشاش و آشوب و گفتگو با رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب و همچنین همکاری با سازمان مجاهدین خلق از اتهامات ایشون هست. شما در این باره اطلاعی دارید؟
اتهامات رو که از نظر حقوقی به ما تاکنون مطرح نکردن، چون ایشون در سلول انفرادی هستش، ولی حسب پرونده هایی که ما در این زمینه داشتیم، معمولا اتهاماتی که به این گروه دانشجو میزنن در واقع همین مسائل هست، همین اخلال نظم عمومی که همون مسئله اختشاشات میشه، نارامی ها میشه و همچنین مثلا تبلیغ علیه نظام، و عمده اتهامی که در این راستا به اکثر دانشجوها زده میشه همین همکاری در جهت پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین غرب هست. در بسیاری از پرونده‌ها من این مسئله رو دیدم.
از اونجایی که ضیا نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده و اون هم 10 سالش به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلقه، حالا وارد اومدن اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق به خانم مهدیه گلرو که ایشون هم عضو شورای دفاع از حق تحصیل هستن، شما رو به عنوان وکیل ایشون نگران نکرده؟
طبیعتا همینطوره، ما همیشه نگران هستیم. ببینید بعضی از مسائل رو ما از نظر حقوقی ما میتونیم دفاع بکنیم و دلایل بخوایم و از روی اون دلایل ما دفاع بکنیم، ولی وقتی که بحث پیرامون همکاری در جهت سازمان مجاهدین خلق میشه ما نگران میشیم، به خاطر اینکه این اتهام در قالب ماده 186 میره که محاربه محسوب میشه و محاربه دستشون باز هستش که هر چقدر که بخوان، هر مجازات که بخوان بدن.
گفتگو با محمد اولیای فرد رو میشنیدید، وکیل مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل زندانی. میکروفون رادیو فردا را برای دقایقی به شنوندگان رادیو فردا میسپاریم تا پیام‌هاشون رو در موارد مختلف با دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارم.
روی سخنم با آقای خامنه‌ای است. هنر آن است که دشمن را دوست کنی، نه دوست را دشمن.
جمهوری اسلامی ادعا میکنه این استاد دانشگاه شهید ولایت مدار بوده. ما خواستم بگم کجای قیافه این آقای استاد شهید به ولایت مداری میخوره؟ یک. دوما اگه واقعا اینطوره مردم میخوان تو تشییع جنازه‌اش بیان، پس ما باید مشکلی داشته باشه از این نظر. ولایت مدار بوده، مردم هم میخوان به خاطرش بیان.
این ترور استاد دانشگاه کار خودشونه، به خاطر اینکه استادای دانشگاه این تو ما رو پر کردن علیه رژیم، به خاطر اینکه دانشجو رو اذیت میکنن، حالا یکیشون رو ترور کردن که باقیهشون بترسن.
میخواستم به آقای احمدی‌نژاد بگم شما که دم از دین و دیانت میزنی، کدوم دین کدوم دیانت؟ بیا خون همه ملت رو به جوش آورید، ملت ایران به پا خیزید.
جبرگیر نباید بشیم. ما اشتباه سال 57 رو که با دست خودمون کشورمون رو نابود کردیم نکنید. دنبال روی از موسوی یک سراب است، یک اشتباه مجدد تاریخی.
من فکر میکنم جناب آقای احمدی نژاد به بنبست رسیدن و خودشون هم میدونن راه رهایی از این بنبست قبول بیانیه‌ای که جناب آقای موسوی اعلام فرمودن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
8:22 دقیقه بامداد جمعه. به روال هر جمعه نوبت میرسه به برنامه فرهنگی ما و تازه های نشر که در این برنامه فرج سرکوهی نگاهی میاندازه به کتاب ناکجا آباد و خشونت، مجموع مقالاتی از کارل پوپر که هفته گذشته در ایران به چاپ رسید.
دنیای نشر.
کارل پوپر از مطرح‌ترین چهره‌های فلسفی و شناخت‌شناسی در ایران است و کتاب ناکجا آباد و خشونت که هفته گذشته منتشر شد، ترجمه فارسی چند مقاله و دو گفتگوی مهم کارل پوپر. مقاله‌ای با عنوان عقل‌گرایی انتقادی به قلم هانس آلبرت از نزدیک‌ترین همفکران پوپر و پیشگفتار و مقاله‌ای ارزنده به قلم مترجمان کتاب را در بر می‌گیرد. آراء کارل پوپر در میان فارسی زبانان و در مباحث فلسفی شناخت‌شناسی و در جدل‌های سیاسی در ایران سه دهه اخیر بحث‌های بسیار برانگیخته است و متون کتاب ناکجا آباد و خشونت به گفته خسرو ناقد و رحمان افشاری مترجمان کتاب بر اساس نیاز خواننده فارسی زبان برگزیده و ترجمه شدند. مترجمان در پیشگفتار کتاب آثار پوپر را که به فارسی ترجمه شدند و نیز کتاب‌های ترجمه نشده او را معرفی کرده و در پایان کتاب نیز فصلی را به کتاب شناسی گزیده آثار کارل پوپر به زبان‌های آلمانی و انگلیسی اختصاص دادند. خسرو ناقد، یکی از دو مترجم کتاب، در نخستین مقاله خواندنی کتاب با عنوان جهان اندیشگی پوپر، گزارشی ارزنده را با زبانی روان و ساده درباره مهمترین آرا و مفاهیم پوپر به دست داده و کوشیده است تا با نفی تصویر رایج و پذیرفته شده پوپر به عنوان متفکری هوادار لیبرالیسم و بازار آزاد سرمایه‌داری، نزدیکی برخی آرای پوپر را با جناحی از سوسیال دموکراسی اروپا نشان دهد. دومین مقاله کتاب با عنوان درباره به اصطلاح منابع شناخت، متن سخنرانی پوپر در دانشگاه زالزبورگ اتریش است. پوپر در این مقاله نظر خود را درباره ماهیت شناخت بشری توضیح داده و تأکید می‌کند که معرفت بشری را نه قوانین قاطع مطلق و کلی که مجموعه‌ای از حدس‌ها و فرضیه‌ها شکل می‌دهند. سومین مقاله کتاب درباره دانایی و نادانی، متن سخنرانی پوپر در دانشگاه فرانکفورت است و پوپر در چهارمین مقاله کتاب با عنوان ناکجا آباد و خشونت، نسبت باور به فراروایت‌های کلان را با خشونت سیاسی از منظر خود تبیین می‌کند. دو مصاحبه پوپر با عنوان‌های سرچشمه‌های شناخت گوناگونند و بدون آزادی نه به عدالت می‌رسیم و نه به امنیت، فشرده جامع از نظریات پوپر را در عرصه فلسفه سیاسی به دست داده و مقاله عقل‌گرایی انتقادی به قلم هانس آلبرت، مبانی و تاریخچه مکتب عقل‌گرایی انتقادی پوپر را تبیین می‌کند. کارل پوپر در 1902 در اتریش متولد و در 1994 درگذشت. پوپر به دوران دانشجویی در وین در سال 1919 به جنبش سوسیالیستی پیوست، اما کوتاه زمانی بعد از این جنبش و از حزب سوسیال دموکرات اتریش کناره گرفت و با نقد ماتریالیسم به تاریخی مارکس خود را متفکری لیبرال نامید. کتاب‌های فقر تاریخی گری، انقلاب یا اصلاح، حدس‌ها و ابطال‌ها، جامعه باز و دشمنان آن، منطق اکتشاف علمی، واقعیت‌گری و هدف علم و شناخت عینی پوپر به فارسی ترجمه شده و از دیگر آثار او میتوان از کتاب‌های جستجوی ناتمام، زندگی نامه فکری، من و مغز او و جهان پارمیندس یاد کرد. تصویرهای متفاوت از آرای پوپر در ایران، نسبت پرمعنای نقد پوپر با مبانی مکتبی جذب‌گرای حاکم و مباحث او درباره خشونت سیاسی، آثار پوپر از جمله کتاب ارزنده ناکجا آباد و خشونت را به آثاری اثرگذار، خواندنی و مطرح در بازار کتاب ایران بدل کرد.
8:26 دقیقه بامداد جمعه، روز تعطیل. روزهای تعطیل معمولاً بهترین زمان برای پرداختن به ورزش و همینطور زدن به دل طبیعته. آرزو میکنم هر جا که هستید و هر جا که میرید جمعه خوب داشته باشید. صحبت ورزش شد، میکروفون رو بسپارم به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران یا لیگ برتر با روزهای پایانی خود فاصله زیادی داره و هنوز 12 هفته به خاتمه اون باقی مونده، اما وضعیت 8 تیم بالای جدول دارای حساسیت خاصیه. حبیب روشنزاده در این باره بیشتر میگوید.
در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که هفته 23 خود را امروز آغاز می‌کند، سپاهان پیشاهنگ مسابقات با 44 امتیازی که ذخیره کرده آسود خاطر است و امروز در همدان حتی اگر مقابل پاس بازنده هم شود باز به تنهایی در رأس جدول باقی می ماند. زوباهن 41 امتیازی هم فردا در مقابل مس کرمان در اصفهان همین وضعیت را دارد. به طور کلی برد و باخت سپاهان و زوباهن در بازی های امروز فردا جایگاهشان را در جدول تغییر نخواهد داد و اول و دوم باقی خواهند ماند. اما سایر تیم‌ها، یعنی تیم‌های سوم تا هشتم جدول، با یک پیروزی یا یک شکست بالا و پایین خواهند شد. پرسپولیس تیم سوم جدول که 34 امتیاز دارد فردا در بوشهر میهمان شاهین است. پرسپولیس در حال این بازی را برگزار می‌کند که 5 تیم تهدید کننده سرخپوش‌ها همگی امروز به میدان می‌روند. 3 تیم 33 امتیازی و 2 تیم با 32 امتیاز. استقلال رقیب سنتی پرسپولیس با 33 امتیاز در ورزشگاه آزادی امروز میزبان تراکتورسازی تبریز است. این یکی از دو بازی است که به سرمربی استقلال از سوی مدیریت باشگاه فرصت داده شده نتیجه بگیرد، وگرنه مرخص خواهد شد. از همین رو و همچنین به خاطر سخت کوش بودن تیم تراکتورسازی تبریز که با 32 امتیاز در مکان هفتم است، این بازی یعنی استقلال تراکتورسازی حساس ترین بازی هفته 23 خوانده شده. دیدار مهم دیگر میان دو تیم 33 امتیازی یعنی پیکان و استیلازین است که سرنوشت پرسپولیس به این بازی هم پیوند خورده. بازی دیگر مساف ملوان است در اهواز با فولاد خوزستان. ملوان تیم هشتم جدول است. به طور خلاصه 5 تیم استقلال، استیلازین، پیکان، تراکتورسازی تبریز و ملوان اسب خود را زین کردند تا شاید جای سرخ پوش های رد سومی را در هفته 23 لیگ برتر در جدول بگیرند. ولی اگر پرسپولیس حریف خود را شکست دهد در مکان سوم جدول ماندگار خواهد شد. علی دایی سرمربی جدید پرسپولیس که در نخستین تجربه خود با این تیم برد نداشته، اینک با شاهین بوشهر روبروست که تیم آسانی به نظر نمی رسد.
با این تفسیر ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی امروز می رسیم. یادآوری می کنم ساعت 9:20 دقیقه تا 9:30 دقیقه خورشید گرفتگی امروز روی خواهد داد که در ایران قابل مشاهده است. حسن جعفری هستم، آرزومند روز تعطیلی خوش برای شما.
با جهان امروز رادیو فردا.
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قطره های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنده. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکروب پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قطره های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنده. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه.
خیر و وقت خوش. به بخش موسیقی رادیو فردا خوش اومدید.
من هم به شما سلام میکنم. امروز جمعه، روز تعطیل هفته، 25 دی ماه هم مثل روزهای گذشته با شما هستیم.
ترانه‌ای که شنیدید سیاوش قمیشی خونده بود و نامش دلتنگی بود.
و در ادامه هم ساسان سلیم نژاد با شما خواهد بود و براتون یک سیب قصه به همراه میاره. روز جمعه خوبی داشته باشید و همراه رادیو فردا بمانید.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم. بذار که سیب قصه رو به هر دوتای ما بدن. تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی. به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه. بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمتات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن. بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کنا ببین دل من از تو روشنه. با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش. برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن. دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. تو نبند پناه بده خلوتم و تو خواب هر شب منی. به هم نزن عادتم و رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش. برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو با رد پات نقاشی کن. دیوارای خونمون رو با رنگ چشمات پاشی کن. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه. بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن. بانوی رنگ و آینه سایه همون آقاتی کن.
من موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
Thought I would die alone.
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، همه ما می‌دانیم که جنب و جوش و ورزش برای سلامتی بسیار مفید است، اما پزشکان میگویند منظورشان از جنب و جوش انجام کار خانه نیست. آنها میگویند تصور نکنید که رختشویی و جاروکشی و غیره به تضمین سلامتیتان کمک میکند، بلکه باید به فکر جنب و جوشی پویا باشید، مثل نرمش یا پیاده روی. دانشمندان علم طب در مورد اینکه پیاده روی در بالا بردن کیفیت عملکرد ارگان ها و فشردگی ماهیچه‌ها بسیار موثر است، اتفاق نظر دارند. پزشکان پیاده روی را برای تنظیم فشار خون، حالا چه بالا و چه پایین، نفخ و یبوست ناشی از عدم تحرک، استرس و بسیاری بیماری‌های دیگر از جمله آرتروز و بیخوابی و از همه مهم‌تر پوکی استخوان تجویز می‌کنند. تنها به یک شرط که با گام‌های بلند و استوار پیاده روی کنیم و نه اینکه گله به گله به تماشای ویترین‌ها بایستیم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
که دوستت ندارم، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخته میدونم، اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بهت گفته بودم، حالا که جوبش رو خوردی رفتی رو بروش نشستی، خنده هاشو میشماری. دل من سخته میدونم، اون دیگه سرت نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Somewhere today in this world, a young protester awaits the brutality of her government, but has the courage to march on.
Grave concern about the breadth and frequency of Iran's violations of existing UN Security Council resolutions.
چشای دل ربات کشت منو تا نگام میکنی تو وا میکنه مشت منو عشق من رنگ صدات جادو رو جادو میکنه بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه من دل به دل عاشق بی نواد بدن جای دوری نمیره یه دفعه واسه ما بخن آدم این خورده یه عشقتون حلاکتیم ببین جون هرچی عاشقه جون هرچی عاشقه جون هرچی عاشقه یه لحظه بیشه ما بخن برگشه شاید روبات کشت منو تا دگام میکنی تو با میکنه مشت منو عشق من رنگ صدا جادو رو جادو میکنه بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه
همه خوشکلا ای یار بلا ستار شبام نداره نرو نرو بیا اگه نباشی مرد سرانه هامه حالا که قصد هر شرایط هم دلم به گل تو چه بیقراره یه دونه این سکی دونه مثل تو نداره با نمکی فکری نگی یه کمکی شهیدونه کی ای بلا یه بار که نه هزار دفعه ناس میکنی تو هی برا به باز نیستم هرچی بخوای هرچی بگی همون اصا آخرینی مال خدا میگی سفرم یک کرم
که خدا را رفتنه دلم را از جا میکنه ماه تو آسمون اگه تو را ببینه که جا میزنه عشق من تو واسه عشقمون دعا کن همیشه همه ی دنیا بگن نه همه ی دنیا بگن نه همه ی دنیا بگن نه تو اگه بخوای میشه من برق چشای دل ربات کشت منو تا نگام میکنی تو با میکنه مشت منو عشق من رنگ صدات جادو رو جادو میکنه بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اخیراً میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه های راه حل هایی را برای برون رفت از بحران ارائه دادند که مورد حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار گرفت. در این پیشنهادها اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهگشای مشکلات توصیف شده است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
کسی نیست هوا گرفته هم نفسی نیست آن خاطر از من از من خاموش من شکسته من فراموش میخواستم ازم جدا شد تو به پشت پنجره رها شد نه اشین موند و نه سرپناهی ستاره نیست و این سیاهی نفسی سوا گرفته، هم نفسی تنها تر از من که نامیدم که هستم به نه حال موندن نه پای رفتن، منو غریبی منو شکستن، نه پشی موندن نه سر پناهی، ستاره اینی سوی سیاهی.
به شمایی که از همکنون به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستید یک بار دیگه سلام میکنیم. از بخش موسیقی رادیو فردا در یک حرکت گروهی و تیمی امروز با شما هستیم.
بله، منم به نوبه خودم به شما سلام میکنم اگر از این لحظه شنونده رادیو فردا شدید. ترانه‌ای که شنیدید پنجره نام داشت و فرزاد فرزین اجراش کرده بود
که اگر که اشتباه نکنم میگه پنجره ها رو باز کنید، پنجره ها رو باز کنید، که در این هوای سرد یخبندون حداقل در شهری که ما هستیم خیلی امکانش نیست.
خب الان یه ترانه داریم از یک صدای خاطره انگیز و آشنا.
بله، فرامرز اصلانی با شماست و یک لالایی.
سقف زمانه آفتابی بر نمیتابد، مرا کلبه جانم دگر با روشنایی در کنار پنجره دیگر گلم دامم نمیماند، شهر خالی مانده بیو آشنایی نیست. لا 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 چه باغان گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها
خزانی شد. سالها بی بودنت بودم، تن به هر بیهوده فرسودم، جمع این مطلب زدم من، زندگانی شد. لا 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 گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد. سالها بی بودنت بودم، من به هر بیهوده فرسودم، جمع این مطلب زدم من، زندگانی